ساعت 7 صبح به زندگی سلام کن. بریم در بخش زنگ ورزشمون همراه بشیم با دکتر پیرانی، متخصص فیزیولوژی ورزشی.
زنگ ورزش زنگ ورزش.
سلام علیکم، صبح همه هموطنان عزیزم از برنامه به زندگی سلام کنه رادیو سلامت و از بخش زنگ ورزش این برنامه به خیر و شادی.
من پیرانی هستم، دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی قلب، عروق و تنفس.
امروز میخوایم تمریناتی رو با هم انجام بدیم. 3 تا تمرین آوردم براتون برای تقویت بازوها، هم جلو بازو هم پشت بازو. حالا اولین حرکت ما شنا رفتن روی زمین، شنا اصطلاح شنای سوئدی میگن، ولی زانوهامون رو باید بذاریم روی زمین، یعنی پنجه پا رو نمیذاریم، پنجه پا رو بلند میکنیم و زانوهامون جفت روی زمینه و میخوایم شنا بریم، ولی قبلش یه حرکت هم میخوایم انجام بدیم. لطفا همین حالت رو داشته باشید، زانوها رو زمین، کف دست رو زمین، آرنجا صاف، سر جلو رو نگاه کنه. قبل از این که سینمون رو نزدیک زمین کنیم، کف دستمون رو به شونه مخالفش میزنیم، مثلا کف دست چپ رو میزنیم به شونه راست، میذاریم زمین، دوباره اون یکی دست کف دست راست رو میزنیم به شونه چپ و بعد سینمون رو میذاریم رو زمین و میایم بالا، یعنی اصلا یک شنا میریم. حالا میخوام بشمارم اینو با هم انجام بدیم. لطفا شونه ها رو لمس بکنید، 1 2، یه دونه شنا، آباریکلا، دوباره لمس، 1 2، یه دونه شنا. تا شما اینو 10 بار انجام میدید من یه نکته خدمتتون عرض کنم، اگه میخوای حرکت یه ذره سخت‌تر باشه، سینت که نزدیک زمین شد دراز نکش رو زمین، بیا بالا، یعنی آرنج رو خم بکن، حدودا 90 درجه شد آرنجت، بیا بالا. حالا نکته دوم رو بگم، آرنجاتونو از بدنتون خیلی دور نکنید، نباید زاویه بین استخوان بازو و تنه شما 90 درجه و بیشتر بشه، 45 درجه زاویه مناسبی به نظر میاد. باریکلا، 10 تا انجام دادید، حالا بریم برای حرکت بعدی برای جلو بازوه. لطفا سر پا وایسید، دستا کنار بدن، دستاتونو مش کنید. حالا میخواییم دستها رو با هم مشتمونو به شونه ها نزدیک کنیم و دوباره آرنجمونو باز کنیم، برگردیم سر جاش، جلو بازو اصطلاح هم بزنیم با دست خالی، چند تا؟ 20 تا. بریم، 1 باز کن، 2 3 4. تا شما 20 تا میری، من یه نکته بگم خدمتون، اگه میخوای حرکتت سنگین تر باشه میتونی 2 تا آب معدنی دستت بگیری یا 2 تا وزنه برابر، 1 کیلویی، 2 کیلویی و حتی یه مقدار سنگین تر هم میتونید در نظر داشته باشید. 20 بار همین رو انجام میدیم. وقتی دمبل رو میارید بالا بازدم انجام بدید، وقتی دمبل میاد پایین دم، میاد بالا بازدم، میره پایین دمبلا دم، باریکلا. همین رو 20 بار انجام میدید، بعد همین رو میتونید تک تک بزنید، یعنی بازوها با هم همزمان بازو بسته نشه، میتونید تک تک باشه، به صورت متناوب انجام بدید. وزنه رو میتونید از ست دوم اضافه کنید، هیچ ایرادی نداره. حالا آخرین و سومین حرکت همینه، سر پا وایسید لطفا، عالیه، دستا رو مش کنید به هم، گره بزنید انگشتا رو داخل هم، ببرید بالای سرتون، منم همینجا دارم انجام میدم، دستا بره بالای سرمون. حالا آرنجا صاف صاف کشیده بالای سرمون، الان دستا رو که به هم گره کردیم میبریم پشت سرمون تا جایی که میتونیم ببریم پایین، دوباره آرنجا رو باز میکنیم و مشتا رو میاریم بالا، کف دستا چسبیده به همه ها، 1 2، باریکلا، 1 2. 20 انجام بده تا من نکته رو بگم، سرعتیش نکن که 1 2 3، نه آروم، فقط داری میبری آروم، دقت کن آرنجات به پهلو باز نشه، هر چقدر آرنجا رو نزدیک سرت نگه داری بهتره. 20 بار که انجام دادی، دوباره حرکت اول، حرکت دوم و این حرکت سوم رو تکرار میکنی، چقدر؟ 3 دور میتونی تکرار بکنی و همون تعدادی که خدمتتون عرض کردم. روزتون به شادی.
همیشه قدم اول مهمه. قدم اولو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر پنشسته بر آینه افگار زمرزش روح خود را سیغلی کن.
الهی که همیشه سلامت و تندرست و با انرژی باشین. با همین چند دقیقه ورزش زنگ ورزش ما اینجا به زندگی سلام کن. خب دوستان عزیز، اونایی که تازه اومدیم، ما موضوعمون خیلی جذابه امروز. داریم در مورد مشاغل صحبت میکنیم. شغل شما چیه؟ اولا بگین شغلتون چیه و اینکه چقدر به شغلتون افتخار میکنین؟ آیا به شغلی که دارین افتخار اصلا میکنین؟ چقدر دیگران به شغل شما نیاز دارن؟ خواهش میکنم به تمام این سوالات پاسخ بدین، صادقانه پاسخ بدین، از طریق 3102 پیامک بدین و یا در تماس باشین، ما صداتون رو بشنویم با 2265-2876.
عرض سلام دارم، صبح بارانیتون بخیر باشه. شغل من خونه‌داریه، خیلی هم راضیم. تنگین ترین شغلی که یه زن خونه‌دار داره و من در کنار کارهای خونگی مثلا انجام میدم، مثل سبزیجات، ترشیجات، مثلا این چیزا هم همراهش هستش، برای مثلا فروش خونگی انجام میدم که اونم برای خودمه، سرگرمی خودمه. و بزرگترین شغلی که من دارم تربیت بچه‌هاست، که اون یک مادر نمونه بودنه که بچه هاشو خوب تربیت کنه. پس اینا شغلای سنگینی هستن که به عهده من هستن. شاد باشین، سلام باشین، صبح زیبایی داشته باشین. حسینی از بابل، خدا نگهدارتون.
درود بر شما، درود بر شما آقای فرجی عزیز. خیلی پیام داریم امروز، محبت کنید زیاد فرصت بدین پیام ها رو، اکثرشو بخونم. گفتن سلام صبحتون به مهر، مربی پیش دبستانی و ورزشم، در کنارش خونه‌داری و کارهای هنری هم انجام میدم. خدا رو شکر راضیم چون با روحیه‌ام سازگاره. این پیام رو سبا خانم از تهران برای ما ارسال کردن. آقا شهرام از کرمان گفتن من کاسبم، از شغلم هم راضیم، خدا رو 100,000 مرتبه شکر، خدا رو شکر. دوست دیگری علیرضا سعادت گفتن راننده ماشین سنگینم، به شغلم افتخار میکنم چون این شغل چرخهای اقتصاد کشور رو میچرخونه. دوست دیگری گفتن که سلام و صبح بخیر آقای حاجی، من بجز برق کاری که شغلمه کشاورزی هم دارم، چون گندم هم میکاریم، دنبال گندم طبیعی هم، باهاش نون طبیعی هم درست میکنم و ازش هم خیلی راضیم. آقا فرشاد تقی‌زاده از هرسین. ممنونم از یوسف فرجی، زمان بیشتری داره میده. گفتن سلام من مردانی ام، شغل من سازنده است، باعث میشه ساختمان های فرسوده نو بشن، از شغل من رضایت دارم. دیگر عزیزی نوشتن سلام صبح بخیر از بوشهر، افتخار میکنم که با شغلم میتونم نوناور خانواده ام باشم، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. ما افتخار میکنیم از همه جای ایران، دقت کنید ما شنونده و همراه داریم و این محبت شماست که هر جا هستین دارین مشارکت میکنید.
من مشاور هستم و طبیعی از شغل خودم هم راضی باشم که هستم، چون ارتباط خوب و تنگ و تنگی با مردم دارم. خب اگر اهل مشورت گرفتن باشن و اگر هیچ کس خودشو عقل کل ندونه، یعنی شغل من از اون مشاغلی که میتونه با همدلی دقیق با نظرهای مشورتی مناسب بسیاری از نگرانی ها و دغدغه های خانواده ها رو مرتفع بکنه و به بهبود زندگی و بهبود روابط خانوادگیشون کمک کنه. تشکر میکنم، معنیه چراقی هستم از قم.
یه ذره از خودم تعریف کنم. نوشتن سلام خدمت آقای خاجوند عزیز، مجری مجرب، بسیار خوش اخلاق، حاضر. جانم خاجوند، من به خاطر ام اس نمیتونم سر کار برم، الهی که همیشه سلامت باشین. هیچ ایرادی هم نداره. خانم آسنا امیری که از سهروردی تهران این پیامک رو برای ما ارسال کردن، و دوست دیگری هم گفتن که رانندم، شغلم از میبود، محمد رضا نادری، گفتن از شغلم هم رضایت دارم. خب شما چی؟ شما چه شغلی رو دارین؟ و آیا به شغلتون افتخار میکنید؟ چقدر فکر میکنید دیگران به شغل شما نیاز دارن؟ خدمت شما عرض کنم که به 3102 پیام بدین و یا در تماس باشین با 22-65-28-76. منتظرتون هستیم تا ساعت 8 صبح.
سلام کن در صبحگاه رادیو سامت، صبح آفتاب زده و نزده، ما اینجایی با سیب سرخ سلامت. تا 8 صبح با ما باش و به زندگی سلام کن.
خب متشکرم، صحبتون زیبا، صحبتون قشنگ، ممنونم که دارین همراهی میکنین به زندگی سلام کن رو ادامه بدین. قول میدم باز مثل همین بخشی که خوندم تو بخش بعدی با تونتون پیامک ها رو تعداد بیشتریشو بخونم. دمتون گرم که دارین مشارکت میکنید. سوالمون هم سخت نیست، فقط لازمه بگین شغلتون چیه، آیا به شغلتون افتخار میکنید، آیا فکر میکنید دیگران چقدر به شغل شما نیاز دارن. به 3102 پیام بدین و یا در تماس باشین با 22-65-28-76. بریم امروز هم یه نکته کوتاه روانشناسی یاد بگیریم، همراه بشین با همکار خوبمون در بخش ترهین و خانم دکتر قاسمی.
خیلی خوبه که مشفصنگر باشیم و یه طراح خوب برای زندگی. موافقی؟
زندگی کن و زندگی رو مثل یه پازل بچین، برو جلو با عشق. زندگی مثل یه بازیه، مهم نیست ببری یا ببازی تو تاکش.
ترهینو
سلام، صبح زیباتون به خیر و نیکی. دکتر میترا قاسمی هستم، متخصص روانشناسی. امروز میخوام در مورد یکی از چالش‌های پرتکرار افراد در اجتماع با شما صحبت کنم. متاسفانه چند دهه این هست که ما در جامعهمون با فقر دوپامین در مغز افراد روبرو هستیم. دوپامین همون ماده‌ایه که باعث میشه ما در روزمرهمون احساس نشاط و خوشحالی بکنیم. درسته که کم بودن نشاط و خوشحالی ما بخش عمدش ربط داره به شرایط اجتماعی و اقتصادیمون، اما یکی از دلایل کمبود دوپامین در مغز ما نحوه نگرشمون به رخدادهای روزمره زندگیمون هستش. با یه مثال میخوام این موضوع رو بهتون آموزش بدم. من مراجعی داشتم که چند هفته بود درگیر مشکل مالی بودن. هر جلسه که تشریف می آوردن دقایق متمادی به خاطر مشکلشون گریه میکردن، بیتاب بودن و حالات استرابی و افسردگی رو به خاطر همین مشکل تجربه میکردن. خوشبختانه یکی دو روز پیش به من اطلاع دادن که مشکل مالیشون رفع شده، ولی خیلی جالب بود. خیلی کوتاه، خیلی کم عمق خوشحال بودن برای اینکه این مشکل از بین رفته. من ایشون رو با این واقعیت مواجه کردم که شما برای خود مشکلتون 2-3 هفته سوگوار بودین، اما برای رفع شدنش فقط چند دقیقه خوشحالی کردین. این داستان خیلی از ما هاست. ما برای مشکلاتمون بسیار عمیق و بسیار طولانی ناراحتی میکنیم، اما برای دستاوردهامون، اما برای حال خوبمون خیلی کوتاه زمان میذاریم. همین مسئله باعث میشه که تعادل دوپامین در مغز ما به هم بریزه. یعنی به جای اینکه همپای اینکه ما مشکلات داریم بتونیم شادی هامون رو هم قدردانی بکنیم و ازشون لذت ببریم، میاییم و فقط از حال بدمون بهره میبنیم، اونم بهره منفی. یعنی خودمون رو غرق میکنیم در اون حال بد. از شما میخوام از امروز تمرین بکنیم در کنار سختی های زندگی به حالات خوبتونم توجه بکنیم. اگر با دوستی صحبت میکنین و اون فرد به شما حس خوب میده، همونقدر که اگر با دوستی صحبت بکنین و بهتون حس بد بده، ساعت‌ها درگیر حرفای منفیش هستین، خودتون رو ساعت‌ها درگیر اون حرفای مثبت بکنین، یادآوری بکنین، لذت ببرین، حال خوب رو تجربه کنین. اگر تجربه‌ای رخدادی دارین که باعث میشه در لحظه حال دلتون بهتر بشه، سریع و گذرا ازش عبور نکنین، چند دقیقه رو واقعا با اون لذت ببرین. این رمز این هستش که شما بتونین حال دلتون رو خوب نگه دارین. در غیر این صورت مدام درگیر حالاتی خواهید بود که با افسردگی عجینه، چون مغزتون رو آموزش میدین که از رخدادهای منفی به صورت طولانی تنیدگی دریافت بکنه، اما از رخدادهای مثبت حس خوب رو دریافت نکنه.
آیندم روشن میشه، تو بگی میشه حتما میشه، خدا رو شکر، خدا رو شکر، حس خوب دنیامی تو، امید فردامی، خدا رو شکر، خدا رو شکر. خوشبختی یعنی فوق‌العاده دوست دارم، خوشبختی یعنی زندگیمو به تو بسپارم، خوشبختی یعنی به لبخند طولانی اسم اینو تو سو عشق میذارم. شد خاطر هرچی که دادی یا ندادی، شد صاحب مهر و ماه و ابر و بادی، دلم غیر ارادی سمت تو. شکر خاطر هرچی که دادی یا ندادی، شکر صاحب مهر و ماه و ابر و بادی، شکر داره میره دلم غیر ارادی سمت تو، سمت تو.
خدا رو شکر دوستان عزیز، به خاطر امروزمون، به خاطر سلامتیمون، به خاطر حال خوبمون، و ما هم خدا رو شاکریم به خاطر داشتن شما شنوندگان جان. همچنان همراه ما باشین در به زندگی سلام کن. خب دوستانی که از ابتدا دارن ما رو همراهی میکنن دیگه کامل در جریان قرار گرفتن، ما امروز داریم در مورد مشاغل صحبت میکنیم. یکی از این شغلای بسیار با ارزش پیام ها اشاره کردیم، شغل پرستاری. به به، حرفه‌ای که قبل از اون که نیاز به یادگیریش باشه، عشق، محبت و علاقه خالصانه میخواد. برای همین افرادی که در این شغل شریفن به پرستار بودنشون افتخار میکنن. یک پرستار باید اتفاقات ناگوار رو که در شرایط جسمانی یه بیمار بروز میکنه تحمل کنه و اعتماد به نفسش رو برای کمک به بیمار از دست نده.
خب من شغلم رو دوست دارم چون براش تلاش کردم، زحمت کشیدم و من مسئول فنی مواد غذایی هستم. قطعا یکی از نیازهای روز جامعه است، چون در ارتباط با مردم عزیزه و وقتی که یک محصول با کیفیت و در عین سلامت کامل به دست مصرف کننده میرسه، اون آرامش خیال برای تولید کننده هم قطعا خواهد بود. روزتون بنیکی یا علی. خدا نگهدار.
سلام آقای خواجه. علیکم سلام. بنده معمارم، به شغلم کلی افتخار میکنم چون با تلاش به این جایگاه رسیدم. مردم به شدت به شغل بنده نیاز دارن. اگه شما عزیزان تک به تک خونه نداشتین کجا میخواستین بمونین؟ پس مردم به شدت به شغل بنده نیاز دارن. موفق و سربلند باشین. درود بر شما. شما هم همیشه سلامت باشین. فرزانه خانم از تجریش. دوست دیگری گفتن سلام و تشکر از برنامه خوبتون. من در یک مرکز درمانی خدمت میکنم، خدا رو شکر راضیم. همین که بتونم گره ای از کار مراجعه کننده باز کنم، لبخند و دعای این عزیزان رو ببینم، بهترین نمره را از طرف خدا دریافت کردم و روزی حلال داشته باشم. خانم رجب زاده از فردوس.
خبرهای امروز.
خب رسیدیم به ساعت 7:20 دقیقه، تا 8 صبح با ما باشین. الان هم میخواییم بریم سراغ خبرهای سلامت و همراه بشیم مجددا با همکار خوبم فاطمه شهبازی.
ممنون. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، به ویژه اون دسته از عزیزانی که از این لحظه صدای بنده رو میشنون. خب این بخش رو میخوام آغاز کنم با یک خبر بسیار جالب در خصوص اینکه یک ایرانی با پای مصنوعی بلندترین کوه آزاد جهان رو فتح کرد. آقای خواجه‌ور، شما نام این کوه رو میدونید؟
کلیمانجارو؟
دقیقاً درسته.
درست گفتم؟
بله.
آقای چندا به فکر این هموطن عزیزمون.
بله، ادامه خبر. آقای سجاد سالاروند، کوهنورد اسلام شهری، با دو پای مصنوعی در 5 شبانه روز خب کوهپیمایی کردن و با پرچم کشورمون و عکس شهیدان تهرانی مقدم و حاج محمود شفیعی تونستن که این کوه رو در واقع فتح کنن. ارتفاع کوه 5895 متر.
آفرین آفرین. دوستان ما پلهای پخشمیان بالا نفس نفس میزنن. ببینید دوست، یاد بگیرین. باری کلا به این هموطن عزیزم.
اما رئیس بیمارستان بقیت الله از مجاهدت‌های کادر درمان صحبت کردند. مجاهدت‌های کادر درمان تاریخ پر افتخاری رو برای ایران رقم زده. خب در زمان کرونا به خصوص روزهای ابتدایی این بیماری امکان تامین لباس یک بار مصرف و ماسک وجود نداشت و خب خوشبختانه به همت متخصصان ایرانی همه اینها تامین شد و در حال حاضر میشه گفت که مجاهدت‌های کادر درمان تاریخ پر افتخاری رو برای ایران رقم زده. شد این رو هم بد نیست بگیم که در اون دوران خب روش‌های علمی متعددی توسط کشورهای خارجی استفاده می‌شد. خب خیلی از این در واقع تکنولوژی‌ها در اختیار کشور ما نبود، ولی به هر حال کادر درمان واقعا افتخار بزرگی رو رقم زدن.
بله.
بریم سراغ خبری. به نقل از رئیس مرکز جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت در خصوص تصویب منشور کرامت مادری، این منشور در قرارگاه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به تصویب رسیده. هدف از اون محور قرار دادن خانواده است، همینطور مادر و بحث کرامت مادری. در حوزه فرزندآوری هم دو کلیدواژه مهم به نام ارزشمندی فرزندآوری و کرامت مادری رقم خورده و میشه گفت که هسته اصلی در بحث تشویق ازدواج به هنگام فرزند آوری به موقع و همینطور تحکیم خانواده از اصول اصلی منشور کرامت مادری است که در قرارگاه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده وزارت بهداشت در حال اجراست. خب خبرها تمام شد و میخواییم که در ادامه یک گفتگوی خبری داشته باشیم.
آره، واقعا میخواستم بگم ما منتظریم. موضوع چیه مهمانتون؟
مهمان ما آقای دکتر صادق نصر، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد و بله. محور گفتگوی ما برمیگرده به صحبت‌های روز گذشته وزیر بهداشت که گفتن ایران در بهداشت جهانی منطقه‌ای رتبه اول رو داره، به طور خاص در زمینه پیشگیری و درمان کرونا و البته شاخص‌های بهداشتی.
بسیار عالی. به اتفاق شنوندگان عزیز با افتخار می‌شنویم گفتگوی شما با مهمان عزیزتون رو.
صفحه روز.
خدمت شما عرض کنم که وزیر بهداشت در چهارمین رویداد ملی صنعت دانش بنیان گفتن که ایران در بهداشت جهانی منطقه‌ای رتبه اول رو در زمینه پیشگیری و درمان کرونا کسب کرده. اضافه کردن که امروز 60% از تولیدات ما در بخش خصوصیه و این جزء راهبردهای وزارت بهداشت. اشاره هم به شاخصهای طول عمر کردن و همینطور مقایسه این موضوع با قبل از انقلاب اسلامی ایران. اما گفتگو رو آغاز کنم با آقای دکتر صادقی نصب گرامی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، منم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم در سراسر کشور سلام عرض میکنم و برای همه شما آرزوی سلامتی دارم.
تشکر میکنم. خب من در بخش خبرها نقل قولی داشتم از رئیس بیمارستان بقیت الله که اشاره داشتم به مجاهدت‌های کادر درمان در روزهای کرونا، زمانی که ما ماسک کافی و همینطور لباس یک بار مصرف کافی نداشتیم و البته سایر تجهیزات و امکانات، ولی به هر حال به همت متخصصان و پزشکان کشورمون از این بحران عبور کردیم. اما برسیم به آنچه که وزیر بهداشت گفتند، دستیابی به رتبه اول بهداشت جهانی منطقه‌ای در زمینه پیشگیری و درمان کرونا، هرچند که سویه‌هایی هنوز از این بیماری وجود داره، اما آقای دکتر بفرمایید که واقعا چطور تونستیم به این جایگاه جهانی و منطقه‌ای برسیم؟
بله، خدمت شما عرض کنم، اگه یادتون باشه و همچنین شنوندگان محترم حضور زنده داشته باشن، در زمان شروع کرونا با توجه به اینکه در اکثر کشورهای جهان با هم در واقع ویروس شروع پیدا کرده بود، خب ما از زمان جهت تأمین مواد اولیه، جهت تهیه ماسک و ملزومات بهداشتی پرسنل واقعا مشکل داشتیم و همچنین خب همون زمان ما کشور ما با تحریم‌های ظالمانه مواجه و این می‌طلبید که هم صنعتگران ما و هم پزشکان ما در واقع با هم دیگه همکاری بکنن و بتونن هم تجهیزات رو، در واقع تجهیزات پزشکی بحث حفاظت رو، حفاظت شخصی رو و هم تجهیزاتی که در بحث ICU در واقع تجهیزات پزشکی که صورت تخصصی مورد نیاز پزشکان هست، همچنین داروهای مختلف رو بتونن تهیه بکنن. خب این همت این عزیزان به بار نشست و ما تونستیم با در واقع تولید هم وسایل پزشکی و هم در واقع وسایل پزشکی حفاظتی و هم این تجهیزات تخصصی مثل ونتیلاتور، مثل داروهای خاصی که مخصوص درمان کرونا بود، علی‌رغم این که ما خب از همه جهت تحریم بودیم و نمیشد از بازار جهانی تهیه کنیم و اگرم تحریم هم نبودیم حتی تهیهش مشکل بود، چون خودمون کشورهای تولید کننده واقعا بهش نیاز داشتن و به کسی در واقع نمیدادن و خوشبختانه دانشمندان ما تونستن با همت و تلاش مضاعف این کار بزرگ رو انجام بدن و بعدم که خب بحث واکسن پیش اومد، در واقع دانشمندان ایرانی با نبوغشون تونستن واکسن های خیلی موثری رو تهیه بکنن. حالا یک تعدادش خود دانشمندان ایران تهیه کردن، این بودش با همکاری سایر کشورها و ما تونستیم علی‌رغم اون همه تحریم و اون همه مشکلاتی که در ابتدا داشتیم، آمار در واقع مرگ و میر رو و آمار ابتلا رو به کمترین حد ممکن برسونیم.
بسیار عالی. خب آقای دکتر عین‌اللهی، وزیر بهداشت اشاره هم به بحث مراقبت‌های اولیه داشتن، اینکه ایران در زمینه مراقبت اولیه سلامت و گسترش نظام شبکه جزء الگوهای موفق در دنیاست. دستیابی به این مسئله آقای دکتر واقعا چه پیش شرط‌هایی داشت و ما الان اونها رو گذروندیم، سپری کردیم و الان رسیدیم به این جایگاه که تبدیل شدیم به یک الگوی موفق در زمینه مراقبت اولیه سلامت؟ بفرمایید که واقعا این چجوری به دست اومد، چه کار کردیم؟
بله، همونجوری که وزیر فرمودن کاملا صحبتشون درست هستش. نظام شبکه که در ایران بعد از انقلاب در واقع پایه‌گذاری شد، در طی این 40 سال گذشته یکی از موفق‌ترین نظام‌های بهداشتی و در زمینه مراقبت اولیه بهداشتی در سراسر جهان هستش. ما همونجوری که مستدر هستید، نظام شبکه ما از خانه‌های بهداشت در دورترین روستاها شروع میشه و به در واقع شبکه‌های بهداشتی درمانی در شهر و در واقع بیمارستان‌ها و مرکز استان ختم میشه. این نظام باعث شده که ما در دورترین جاهای کشور و حتی در بین عشایر عزیزمون دسترسی اولیه رو به حداقل‌های بهداشتی در واقع داشته باشیم و خب نقطه در واقع اتکای ما بهورزامون هستن.
بله،
بهورزانی که همونجور خدمتتون میگم در دورترین و جای نقاط کشور عزیزمون حضور دارن و حتی اینا خدمتتون عرض کنم که بهورز ما که در روستا حضور داره، از تمام در واقع بیماری هایی که حالا ممکنه اون روستا نشینان عزیز در واقع مبتلا باشن، از تمام تولدها، از تمام در واقع حالا مشکلات بهداشتی که در روستا به هر نوعی وجود داره کاملا باخبر هستش و
نقش مراقب سلامت رو بازی میکنه دیگه.
بله دقیقاً، بله نقش مراقب سلامت در روستا بازی میکنه و این عزیزان باعث شدن که ما تونستیم بحث واکسیناسیون، بحث در واقع مراقبت های بهداشت قلب و